آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زلزله شدید با قدرت 7 ریشتر جزیره هایتی را لرزاند. هیئت دولت جمهوری اسلامی ترور استاد دانشگاه تهران را محکوم کرد. و بیش از 30 تن از مادران عزادار و حامیان آنها که بازداشت شده بودند آزاد شدند. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح خیر به شنوندگان رادیو فردا. 6 درجه بالای صفر در تهران، 9 درجه زیر صفر در پراگ، جایی که صدای ما و صدای مجله صبحگاهی رو از اون میشنوید. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم از شما دعوت میکنم نیم ساعت با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه باشید. در مجله صبحگاهی مروری میکنیم بر آخرین خبرها و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعته گذشته. به روال معمول از خبرها شروع کنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. زمین لرزه شدیدی با قدرت 7 درجه در مقیاس ریشتر کشور فقیر هایتی را لرزاند و هزاران ساختمان و بنای مسکونی در شهر و اطراف پورتوپرنس پایتخت آن کشور را با خاک یکسان کرد. مؤسسه ژئوفیزیک آمریکا وقوع چندین پس لرزه شدید در منطقه نزدیک به کانون زمین لرزه که در 10 کیلومتری غرب پایتخت بوده است را نیز تایید کرده است. کشور هایتی فقیرترین کشور نیمکره غربی است. دانشمندان اعلام کردند که زمین لرزه‌ای به این شدت در 200 سال اخیر در منطقه کارائیب سابقه نداشته است. هیئت دولت جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران را محکوم کرد و از دستور محمود احمدی نژاد به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای شناسایی و بازداشت عوامل آن خبر داد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه دکتر علی محمدی را اندیشمند هسته‌ای معرفی کرد و ترور او را به عوامل صهیونیستی و مزدوران آمریکا نسبت داد. وزارت خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای این ادعا را مضحک خواند. علی شیرزادیان سخنگو و مدیر کل روابط عمومی سازمان انرژی اتمی شایعات مربوط به رابطه استخدامی وی با سازمان مطبوع خود را قویاً تکذیب کرد. گروهی از دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به امضای اعلامیه حمایت تعدادی از اساتید دانشگاه از میرحسین موسوی توسط دکتر علی محمدی از برائت‌جویی وی از گروه‌های سیاسی متنفذ حکومت در روزهای اخیر خبر دادند. بیش از 30 تن از مادران عزادار و حامیان آنها که عصر شنبه توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی در پارک لاله تهران بازداشت شده بودند، روز سه‌شنبه آزاد شدند. یکی از نزدیکان به اعضای این گروه در مصاحبه با رادیو فردا ضمن تایید آزادی این مادران گفت که آنان در مدت 72 ساعتی که در زندان اوین و بازداشتگاه وزرا بودند مورد توهین ماموران و بازجویان قرار گرفتند. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه با اشاره به گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در مورد حوادث کهریزک گفت که دادسرای تهران بعد از تعلیق قضات متخلف در مورد آنها اقدام می کند. عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با استقبال از گزارش کمیته ویژه مجلس در مورد حوادث پس از انتخابات 22 خرداد این گزارش را مخالف تبلیغات کسانی خواند که به گفته وی مدعی اند موارد عدم رعایت و تضییع حقوق شهروندان در ایران پیگیری نمی شود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه احکام زندان 5 نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به تبلیغ علیه نظام و شرکت در اجتماعات غیرقانونی متهم شدند را برای اجرا ابلاغ کرد.
مرداد مجدامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ قوه قضاییه ایران میگوید احکام 5 نفر از بازداشتگان رویدادهای اخیر قطعی شده و به واحد اجرای احکام فرستاده شده است. گزارشی داریم در این باره. فتنه‌گران به دنبال تبدیل رهبری به یک مقام تشریفاتی هستند. این را فرمانده سپاه پاسداران میگوید. درباره سخنان محمد علی جعفری هم گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر. واکنش ها به راهکارهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای خروج از بحران ادامه دارد. گزارشی داریم درباره حمایت سازمان دانش آموختگان ایران از این راهکارها. جلوی میدانداری تندروها را بگیرید. این خواسته است که این روزها در بیانیه ها و راهکارهای گروه های مختلف در ایران تکرار می شود. تازه ترینش در بیانیه مجمع روحانیون مبارز. در این باره هم گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. دادسرای تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که احکام قضایی 5 نفر از متهمان به دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات قطعی شده و برای اجرا به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده. توضیحات بیشتر در این زمینه از همکارم کیومرث روشن.
دستگاه قضایی ایران روز سه‌شنبه احکام زندان 5 نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را که متهم به تبلیغ علیه نظام و شرکت در اجتماعات غیرقانونی شدند را برای اجرا ابلاغ کرد. دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته است که احکام محکومان پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و اعتراض نامبردگان به دادگاه تجدید نظر ارسال که مراجع یاد شده با اصلاحاتی احکام را تایید کردند. بر اساس این گزارش امیر اصلانی به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای اصلانی همچنین متهم است اختلال در سیستم برق و روشنایی کشور در زمان پیک مصرف را با هدف ایجاد آسیب به ژنراتورهای برق و ایجاد نارضایتی عمومی طراحی کرده است. بر اساس احکام منتشره علی بهزادیان به 6 سال حبس، حسام ترمسی به 1 سال حبس تعزیری، محمد رضا نوربخش به دلیل راه اندازی سایت جمهوریت به 3 سال حبس تعزیری و امید لواسانی به 6 سال حبس محکوم شدند. اتهام افراد یاد شده اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در آشوب‌های خیابانی، انتشار اخبار کذب و برهم زدن امنیت داخلی و هدایت و ایجاد اغتشاشات در ایام پس از انتخابات عنوان شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام نکرده است که متهمان محکوم شده در چه مقطع زمانی بازداشت شدند. در 7 ماه گذشته معترضان به نتیجه انتخابات 10 ریاست جمهوری بارها دست به اعتراضهای خیابانی زدند که در جریان این تظاهرات بیش از 5000 نفر دستگیر شدند. تنها در ناآرامی‌های روز عاشورا 6 دی ماه بیش از 1000 نفر از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند و به مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که احتمالاً چند نفر از به گفته آنها محاربان به اعدام محکوم خواهند شد. پیش از روز عاشورا نیز دادگاه انقلاب تهران برای 5 نفر از بازداشت شدگان به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران و سازمان مجاهدین خلق احکام اعدام صادر کرده بود. در ماه‌های گذشته بیش از 140 نفر از دستگیر شدگان در دادگاه‌های علنی که روند محاکمه آنها از تلویزیون دولتی ایران نیز پخش شده از حضور یافتند که بسیاری از آنها از چهره‌های شاخص سیاسی اصلاح طلب و دانشجویی به شمار می‌روند. برخی از این افراد هم اکنون با قید وثیقه از زندان آزاد شده و در انتظار احکام خود به سر می‌برند. از سوی دیگر هوشنگ پوربابایی وکیل دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که قرار از روز دوشنبه هفته آینده جلسه رسیدگی به اتهامات محسن میردامادی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شود. آقای میردامادی چند روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد بازداشت شد و چندین بار در جلسات دادگاه برای رسیدگی به اتهامات خود حضور یافته است.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:09 بامداد در ایران. مجله صبحگاهی رو پی میگیریم. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروز آغاز اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تلاش برای تضعیف اختیارات رهبر و تبدیل آن به یک مقام تشریفاتی توصیف کرد. آقای جعفری همچنین با بخشیدن اختشاشگران، به خصوص اختشاشگران روز عاشورا، آنگونه که او توصیف میکرد، مخالفت کرد. درباره تازه‌ترین اظهارات فرمانده سپاه پاسداران، فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
فرمانده کل سپاه پاسداران به جناحی یا به نگاهی تعلق داره که معتقد اصلا انتخابات مضره، نفس انتخابات مضره، انتخابات رو نوعی سنگ پراکنی به ولایت فقیه میدانه. البته این فکر هم در جامعه ما وجود داره و امروز بخش مهمی از جامعه ما به این نتیجه رسیده که اگر انتخابات مبنا باشه، مقام ولایت فقیه یک مقام غیر حکومتی و غیر تصمیم گیرنده برای کشوره. درک دیگری هم در جامعه ما وجود داره که میگه اگر ولی فقیه همراه با مردم باشه، تمکین بکنه به رأی مردم، اون وقت میتونه جاش در حاکمیت هم محترم شمرده بشه و باقی بمانه. و آقای جعفری هم با اون درکی که میگه میزان رأی ملته و ملت تصمیم گیرنده است، هم با اون میستیزه و هم با فکری که میگه ولایت فقیه باشه، انتخابات هم باشه و ولایت فقیه تمکین بکنه به رأی مردم.
محمد علی جعفری این موضوع رو مطرح کرده که اختشاشگران نباید بخشیده بشن، به ویژه اختشاشگران روز عاشورا. از طرف دیگه نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران حجت الاسلام سعیدی هم از تلاش‌هایی که داره به عمل میاد برای نوعی میانجیگری یا برای مذاکره انتقاد کرده. انتقاد او متوجه سیاستمدارانی هست که در حتی حزب مؤتلفه و بعد جبهه مشارکت و مجمع روحانیون مبارز هستند. شما فکر میکنید که این صحبت‌ها به چه معنا هست؟ آیا میتونیم بگیم که همزمان با طرح یک سری بحث میانجیگری یا اینکه رادیکال‌ها بعد حذف بشند از صحنه سیاسی، این اقدامات یا این گونه صحبت‌ها داره صورت میگیره تا باز هم جو متشنج باشه؟
هر چه جلو آمدیم شکاف در میان دو نگاه یا دو گرایش در درون حاکمیت آشکارتر و آشکارتر شده. نگاهی که میگوید ما بدون توسل به قوه قهریه، بدون سرکوب خونین قادر نیستیم اوضاع رو مهار بکنیم. نگاه دیگری میگه ما معترضینی که خارج از نظام هستند رو خب بگیریم، ولی با خود اینها نوعی مذاکره، نوعی مماشات، نوعی مدارا انجام بدیم. این آقای سعیدی و این آقای جعفری سخنشون و نگاهشون متعلق به نیرویی است که فکر میکنه با دست زدن به خونریزی قادر هست جلوی اعتراضات مردمی رو بگیره. به نظر من روند به سمتی میره که فکر غالب در دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی ایران بیشتر با واقعیات رو به گسترش در جامعه ما تماس برقرار کنه. من از این مناظره هایی که در روزهای اخیر شد و از واکنش هایی که در رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران به خصوص رسانه های خارجیشون انعکاس پیدا میکنه به این نتیجه میرسم که فکر آقای جعفری، فکر آقای سعیدی، فکر آقای حسینیان در موضع نومیدی و یأس و سردرگمی قرار داره در مقطع فعلی.
همزمان با حملاتی که فرمانده کل سپاه پاسداران به مخالفان دولت و معترضان به نتایج انتخابات انجام داده، بر نقش این نهاد نظامی در برقراری امنیت اجتماعی در کشور به شدت دفاع کرده و سپاه پاسداران رو مؤلفه اصلی و مرکز ثقل همه نیروهای وفادار به اسلام و انقلاب در ایران به حساب آورده. آیا میشه این تحلیل رو از صحبت‌های فرمانده کل سپاه پاسداران کرد که او میخواد همچنان سپاه پاسداران حرف اول رو در کشور بگذنه؟
وظیفه‌ای که آقای جعفری اضافه میکنه بر وظایف سپاه پاسداران این هست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل بشه به وسیله دست یک جناح معین که خود رهبری سپاه، مقهور کردن و شکست دادن بقیه نهله‌ها و جریان‌های سیاسی در درون جناح حاکم حتی. این رو آقای جعفری میگه جزء وظایف سپاه.
گفتگو با فرخ نگهدار رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 8:14 بامداد. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. واکنش‌ها به راهکارهایی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای خروج از بحران فعلی در ایران ابراز کردن همچنان ادامه داره. تازه ترین واکنش هم سازمان دانش آموختگان ایران ادواره تحکیم وحدت هست. همکارم کیان منوی درباره بیانیه‌ای که این سازمان به تازگی منتشر کرده بیشتر میگوید.
همزمان با آغاز موج جدید بازداشت‌ها و اعمال فشار و در حالی که در روزهای اخیر شماری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب برای برون رفت از بحران موجود در صحنه سیاسی ایران راهکارها و پیشنهادهایی را ارائه دادند، روز سه‌شنبه سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی دفتر ادوار تحکیم وحدت از راهکارهایی که در روزهای اخیر از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی ارائه شده پشتیبانی کرد. میرحسین موسوی کاندیدای انتخابات اخیر ریاست جمهوری خرداد ماه امسال در بیانیه شماره 17 خود که 11 دی ماه انتشار یافت از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی در وقایع عاشورای امسال و روزهای پس از آن به شدت انتقاد کرد و در راه حل‌های پنجگانه از جمله بر اهمیت مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضاییه در مقابل مردم سخن راند. مهدی کروبی نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز در تازه ترین بیانیه خود که دوشنبه این هفته منتشر شد در پشتیبانی از بیانیه موسوی از رفتار نیروهای حکومتی در ماهای پس از انتخابات و به ویژه از برخورد نیروهای امنیتی با مردم معترض در روز عاشورا انتقاد کرد و اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین استقلال قوه قضاییه را از جمله ارکان اصلی برون رفت از بحران خواند. ادوار تحکیم وحدت سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در بیانیه روز سه‌شنبه خود با بیان اینکه در شرایطی که جنبش اعتراضی مردم پس از وقایع روز عاشورا و روزهای پس از آن در وضعیتی حساس قرار گرفته تاکید می‌کند که برای پرهیز از افتادن در دام خشونت تشریک مساعی و وحدت و همگرایی عملی همه نیروها در جبهه مخالفان دولت ضروری است. این نهاد نزدیک به جبهه اصلاح طلبان در بیانیه خود همچنین به موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی نسبت به اعضا و هواداران خود در سراسر کشور اشاره می‌کند و از جمله به صدور حکم 6 سال زندان و 5 سال تبعید و محرومیت مادام العمر فعالیت‌های سیاسی برای احمد زیدآبادی در کل این سازمان می‌پردازد. بازداشت رشید اسماعیلی عضو شورای سیاستگذاری سازمان، تداوم حبس مهرداد بزرگ و بازداشت روزبه کریمی از اعضای دیگر سازمان و همچنین محرومیت عبدالله مومنی برای داشتن وکیل از موارد دیگری است که در بیانیه به آن اشاره شده است. بیانیه همچنین از صدور احکام برای سلمان سیما و کوزاد اسماعیلی فعالان دانشجویی و بازداشت‌های گسترده در دانشگاه‌های مختلف کشور نام می‌برد. ادوار تحکیم وحدت در بیانیه خود با تأکید بر اینکه این سازمان همچنان در کنار سایر گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب و تحول‌خواه ایستاده است، تصریح می‌کند که از راهکارهایی که از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی ارائه شده پشتیبانی می‌کند و این راهکارها را مسیری برای خروج از بحران و احقاق حقوق به گفته بیانیه ضایع شده ملت ایران و تأمین منافع ملی می‌داند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
دیروز مجمع روحانیون مبارز، یک از تشکل‌های اصلاح طلبان در ایران، هم بیانیه‌ای صادر کرد و در این بیانیه خواستار جلوگیری از میدانداری نیروهای تندرو در فضای سیاسی کشور شد. یک روز قبل از اون هم محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، یادآور شده بود که میدان باید از تندروها گرفته شود. همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده است با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و از او پرسیده که اشاره مجمع روحانیون مبارز و محمد خاتمی چیست.
آقای خاتمی به نظر من صحبتاش ارائه یک راه بینابین هست، یعنی چون به هر حال این انتقاد و اعتراض به حاکمیت داره که باید بپذیره بحران هست، اما در این حال ایشون یک مرزبندی هم با حرکت‌هایی که به زمینشون ساختار شکن هست میکنه، اعلام میکنه که حفظ اصل نظام برای ایشون و جریان حامی ایشون هم یک اصل مهمی هستش. لذا به نظر میرسه آقای خاتمی یک مدل از آشتی ملی رو مد نظر داره که حاشیه ملی، منتها در چهارچوب حفظ نظام کنونی و اصل محوری شهری ولایت فقیه است. منتها از اون طرف تغییراتی در مشی حاکمیت، یعنی عملاً رفتار رهبری و همچنین طرد شدن طیف‌های افراطی در حکومت.
اما همزمان با صحبت‌های آقای خاتمی، آقای مهدی کروبی هم یک نامه منتشر کرد و چند راهکار برای خروج از بحران ارائه کرد و پیش از اون آقای میرحسین موسوی هم در بیانیه‌ای راه حل ارائه کرد برای خروج از بحران. مجموعه مواضع آقای خاتمی، آقای مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی که سران جنبش سبز نامیده میشن، آیا به نظر شما همپوشانی داره و با هم همگرایی داره؟ آیا هدف یگانه ای رو دنبال میکنن؟
به صورت همگرایی که بین اونها وجود داره، یعنی یک مشی کلی رو میشه دید که هر سه خواهان اجرای اصلاحات و تغییراتی که به حال معطوف به خاص مردم هست، در چهارچوب نظام سیاسی هستن و در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی و همچنین خط امام هستن و اندیشه های آیت الله خمینی. این تقریبا مشخص هست. هر سه بر مشی مسالمت آمیز تاکید دارن و هر سه هم کماکان معتقد هستن که میشه از ابزارهای داخل قانون اساسی استفاده کرد برای حل بحران موجود.
خب آقای افشاری، ما از طرف برخی اصولگرایان مثل آقای علی مطهری، مثل آقای محمد رضا باهنر و دیگران هم تلاشهایی رو میبینیم. تلاشهای این چهرهای میانه رو اصولگرا چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
جرایانهای میانه رو یا بهتر میشه گفت منتقدین افراطیون در اردوگاه اصولگرایان بیشتر به دنبال خط سه هستن.
خط سه به چه معنا؟
خط سن جریان سومی رو مستقل و مجزا از اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی و اون طرف تندروهای نظیر احمدی نژاد و نظامیونی که کرسی‌های عمده قدرت در سالهای اخیر اشغال کردند. جریان سومی رو میخوان مطرح بکنن که چهره‌های شاخص این جریان میتونه جمعیت مؤتلفه باشه به لحاظ جریان سیاسیش، جامعه روحانیت مبارز باشه و شخصیت‌هایی مثل قالیباف، مثل علی لاریجانی، مثل محسن رضایی، مثل خود علی مطهری، مثل باهنر یا مثل احمد توکلی که تقریبا میشه گفت که این جریان تو مجلس هشتم نسبتاً وضعش از دیگر گروه‌های و جناح‌های حاکمیت بهتر هستش. اما انگیزشون چی هست؟ چون ها از یک طرف میدونن که اگر این وضع بحران ادامه پیدا بکنه، خطرات و تبعات سنگینی رو برای تداوم نظام سیاسی داره. اینو از یک طرف احساس میکنن. از طرف دیگر هم میدونن که اگر همین جریانات تندرو بتونن با استفاده از قوه قهریه و زور و سرکوب این حرکت رو متوقف بکنن و به شکل کامل حکومت رو در دست بگیرن، اون وقت اونها نیروهای بعدی خواهند بود که در زیر تیغ حذف قرار خواهند گرفت. لذا با احساس حراس از هر دو سوی این ماجرا میخوان فضا رو به سمتی ببرن که از دل همین کشاکش بین طرفین اینها به عنوان نیروی سوم خودشون رو تثبیت بکنن. و اتفاقاتی که در هفته اخیر رخ داده، طرد رفتارهای افراطی و خودسرانه از سوی عمده تریبون‌های حکومتی همراه بود، بیشتر وزن این جریان رو تقویت کرده در داخل حاکمیت و به نظر من اونها بیشتر از اصلاح طلب‌ها و همچنین هاشمی رفسنجانی این شانس رو دارن که بتونن تغییراتی رو در رفتار حاکمیت ایجاد بکنن و بتونن از این اتفاقاتی که داره میفته نیروهای تندرو رو از متن به حاشیه برونن.
آقای افشاری، صحبت ما درباره نیروهای سیاسی بود، اما این جنبش اعتراضی یک بدنه داره. بدنه جنبش اعتراضی در برابر این موازنه‌های قدرت در درون نظام جمهوری اسلامی دست از ادامه اعتراضات خودش برخواهد داشت؟
اعتراضات صرفا ناشی از دزدیده شدن رأی مردم نیست، بلکه ناشی از تضادها و تعارضهایی هستش که در متن جامعه و در بخش‌های مختلف جامعه داره به وجود میاد. مردم یا گروه‌های اجتماعی بین خواسته‌های خودشون و وضعیت موجودشون در داخل جامعه و نظام سیاسی یک تعارض گسترده‌ای رو مشاهده می‌کنن و از این منظر هستش که به اعتراض و به سمت فعالیت سیاسی انتقادی کشیده میشن. بنابراین قطعاً اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد. اما اینکه تاکنون جنبش اعتراضی در کنار بخشی از نیروهای نظام سیاسی که اونها هم منتقد وضع موجود و خواستار تغییر هستن قرار گرفته، این است که اونها احساس کردن در یک مقطعی خواسته هاشون همسو هست. حال اگر این بخش از نظام سیاسی بخواد از خواسته های این بخش چشم پوشی بکنه و بیشتر نزدیک بشه به بخش های دیگر قدرت قدرت و همون میزان نیروی اجتماعی یعنی بدنه جنبش اجتماعی از اونها دورتر میشه و به سمت همون روکت‌های ساختارشکنانه میده، که من با توجه به بحث قبلی که کردم در مجموع امکان رسیدن به نوع مصالحه و سازش بین طیف اصلاح طلب و حالا جریانات عملگرای داخل حکومت که طور مشخص هاشمی رفسنجانی و طرفدارش هستند و با طیف مورد حمایت آقای خامنه‌ای، این نوع امکان ناپذیر میدونم و تنها امکانی که این وسط موجود هست این هستش که آقای خامنه‌ای یک نوع امتیاز بیشتری رو به اصولگرایان منتقد جریان احمدی نژاد در راست افراطی بده. این حد اکثر امکانی هست که رخ بده که بعدی هستش که چنین وضعیتی با حداقل‌های مطالبات و خواسته های جنبش اعتراضی هم تطابق نداره، لذا وضعیت به گونه‌ای خواهد رفتش که ما به نوعی ممکن است وارد یک دوره انقلابی بشیم در ایران.
گفتگو با علی افشاری رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
این نشانه وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست و آخرین فیلتر شکن ما sandali-abi.com. تکرار میکنم sandali-abi.com، آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. 8:25 دقیقه بامداد نگاهی میاندازیم به مطبوعاتی که امروز صبح بر روی دکهای مطبوعاتی قرار گرفته.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان ترور پر ابهام در قیطریه، کشته شدن مسعود علی محمدی استاد 50 ساله فیزیک دانشگاه تهران بر اثر انفجار یک بمب در جلوی در ورودی منزلش را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه با اشاره به اینکه برخی رسانه‌ها از مسعود علی محمدی به عنوان دانشمند هسته‌ای ایران یاد کردند و برخی منابع نیز مدعی شدند مسعود علی محمدی پیش از این در لیست ترور گروهک‌های تروریستی قرار گرفته بود، اظهارات متناقض مقام‌های وزارت کشور را در این باره منتشر کرده و از قول مهدی محمدی فر معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور نوشته امکان تسویه حساب شخصی و صنفی با مقتول دور از ذهن نیست. روزنامه کیهان در تیتر اول خود ادعا کرده که ردپای موساد در ترور استاد متعهد دانشگاه تهران را کشف کرده است. این روزنامه نوشته بررسی‌های اولیه به عمل آمده و گفتگوهای کیهان با کارشناسان و مقام های مرتبط با موضوع اثبات می کند که سرویس های اطلاعاتی غربی خصوصا موساد در حادثه دیروز نقش جدی داشتند. کیهان همچنین ادعا کرده دکتر علی محمدی یکی از متخصصان برجسته فیزیک هسته‌ای و مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بوده و برای اثبات ادعای خود به نقل از یک منبع ناشناس نوشته حدس قوی و مبتنی بر قرائن این است که موساد با هماهنگی سرویس های انگلیس و آمریکا دست به این اقدام زده است. روزنامه تهران امروز به نقل از نایب رئیس مجلس از افزایش بودجه مأموریت‌های بسیج در سال آینده خبر داده است. به گزارش این روزنامه روز سه‌شنبه در حالی که جمعی از نمایندگان حامی دولت در مجلس به پیشنهاد حسن کامران قصد داشتند حین بررسی طرح اصلاح قانون بودجه مبلغ 100 میلیارد تومان به بسیج اختصاص دهند، با تذکر محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام مواجه شدند. این روزنامه در عین حال نوشته باهنر اگرچه اجازه نداد طرح اختصاص 100 میلیارد تومان به بودجه سال جاری بسیج بررسی شود، اما وعده داد که در بودجه سال 89 برای مأموریت‌های بسیج مبالغ بیشتری در نظر گرفته خواهد شد. روزنامه اعتماد از آزادی مرتضی حاجی از مشاوران نزدیک محمد خاتمی خبر داده است. به نوشته این روزنامه مرتضی حاجی وزیر تعاون و آموزش و پرورش دولت اصلاحات که 7 دی ماه بازداشت شده بود عصر روز شنبه آزاد شد. به نوشته اعتماد مرتضی حاجی علاوه بر مدیرعاملی بنیاد باران که محمد خاتمی مؤسس آن است، پیشتر مدیرعامل همشهری نیز بوده است. مرتضی حاجی 7 دی ماه پس از اعتراضات عاشورای امسال در محل بنیاد به همراه سید حسن رسولی بازداشت شده بود. روزنامه تهران امروز در شماره روز چهارشنبه خود از نگرانی خانواده روزنامه‌نگاران بازداشت شده خبر داده و نوشته خانواده کیوان مهرگان نسبت به نامشخص بودن وضعیت این روزنامه‌نگار ابراز نگرانی کردند. این روزنامه نوشته به گفته خانواده مهرگان تلاش آنها و وکیل وی برای کسب اطلاع از محل نگهداری و وضعیت او نتیجه بخش نبود است. تهران امروز همچنین نوشته خانواده‌های بدر و سادات مفیدی، نسرین وزیری، مهسا حکمت، سام محمودی و عبدالرضا تاجیک دیگر روزنامه‌نگاران که در حوادث اخیر بازداشت شده‌اند نیز نسبت به بی‌خبری از آنها ابراز نگرانی کردند.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. ساعت 9 بامداد با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌کردیم. حسن جعفری هستم و روزی خوش برای شما آرزو می‌کنم. تا دیداری دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمیدونم که کجا سلام و روز بخیر به شما همراهان همیشگی رادیو فردا و طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا. امروز 23 دی ماه چهارشنبه هم همراه شما هستیم از بخش موسیقی رادیو فردا برای شما در هر جای جهان که صدای ما رو میشنوید و مشغول هر کاری که هستید وقت و دل خوشی را آرزو میکنیم و از اینکه همراه ما هستید بسیار خوشحال و خرسندیم. و موسیقی این بخش رادیو فردا رو با جاده شروع کردیم از جنس ترانه. جاده ترانه‌ای از ساخته های کاوه یغمایی که البته خوانندگی این اثر رو هم خودش بر عهده داشته. در ادامه ترانه های بسیار متنوع و زیادی در کنار برنامه پرطرفدار ترانه های برتر رادیو فردا براتون در نظر گرفتیم. از جمله ترانه‌ای که همکنون میشنوید صدای آرش و هلنا رو خواهید شنید در ترانه عشق ناب یا پیور لاف. This was just meant to be. You'll be coming back to me. Cause this is pure love. Cause this is pure love.
رادیوی ما رادیو فردا. I wanna go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning I should probably have a sign. It says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. Slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. And nothing is real for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. When I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. Nothing is real for me. If I don't believe in love, what do you get from me? When I don't believe in love, nothing is real for me. If I don't believe in love, getting too close to me. It's why you have to leave. It's why you have to leave. If I don't believe in love. If I don't believe in love. If I don't believe in love, nothing is left for me. If I don't believe in love, you're too good for me.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بسیاری از ما دچار ترس‌های بیمارگونه هستیم. در پاره‌ای از موارد این گونه ترس‌ها بر زندگی ما نیز غلبه می‌کنند. ترس از اجتماعات، ترس از ارتفاع و بلندی، باور کنید یا نه، هستند کسانی که از زایمان، گرد و غبار، آدم‌های با سر تاس و حتی موش می‌ترسند. بیشتر ما می‌دانیم که اینها تنها ترس‌های بیمارگونه و بیجا هستند. منطق را می‌پذیریم، اما باز هم می‌ترسیم. آن هم بسیار زیاد. گفتگو درمانی راه معالجه این گونه ترس هاست، جایی که می‌آموزیم چگونه با ترس خود مواجه شویم و رفتار خود را تغییر دهیم تا بر این ترس غلبه کنیم. با پزشک معالج خود مشورت کنید تا او شما را در راه انجام این مهم هدایت کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
We'll be right back.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
خیلی سخته، چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی، بی وفاش اون کسی که جون تو براش گذاشتی. خیلی سخته تو زمستون غم بشینه روی برفا میسوزونه، گاهی قلبو طعم تلخه بعضی حرفا. خیلی سخته که ببینی کسی عاشقیش دروغه، چقدر از گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه. خیلی سخته اون کسی که گفت واسه چشات میمیره بری با دیگه سراغی از تو و نگات نگیره. خیلی سخته که ببینیش توی یک فصل طلایی، کاش مجازات بدی داشت توی مرحوم بی‌وفایی. دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی، بی وفاش اون کسی که جون تو براش گذاشتی. خیلی سخته چیزی رو که آتی شب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری.
بله، شنونده ای عزیز رادیو فردا همچنان همراه بخش موسیقی رادیو فردا هستید. به شمایی که از همکنون به جمع شنوندگان پیوستید سلامی دوباره میکنیم و آرزوی لحظات خوشی رو هم براتون داریم. ترانه ای از ساخته های جدید لیلای فروهر رو میشنیدید، خواننده قدیمی و پرطرفدار موسیقی ایرانی به نام خیلی سخته. در همین فرصت یک بار دیگه آدرس ایمیل بخش موسیقی رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم. مطمئن باشید تمامی درخواست‌ها و پیشنهادهای شما که به این آدرس فرستاده میشه حتما بررسی خواهد شد و ممکنه با چند روز تأخیر، اما حتما پاسخی هم از جانب ما دریافت خواهید کرد و از اینکه با ما در تماس هستید بسیار ممنونیم. music@radiofarda.com. در ادامه اما ابی با شما خواهد بود و مداد رنگی.
زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ اثر توی چشم تو نگاه مثل شابیت قذر، لب تو قنچه یه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه دا قد تو مثل سپیدار بلند، دل تو نرمتر از صبح پرند، نرمتر از صبح پرند، نرمتر از صبح پرند. قرمزی لبای تو هیچ مداد رنگی نیست، خودت تو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست. شاخ گل حیات ما به آب و رنگش میندازه، اما تو که خونه باشی به پیش تو رنگ میبازه. با تو زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ اثر توی چشم تو نگاه مثل شابیت قذر، لب تو باشه یه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزنده یه دا قد تو مثل سپیدار بلند، دل تو نرمتر از صبح پرند، نرمتر از صبح پرند، نرمتر از صبح پرند. قرمزی لبای تو هیچ مداد رنگی نیست، خودت تو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست. شاخ گل حیات ما به آب و رنگش می نازه.